ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالغاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى عترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائه ما أعطى الله من الآن إلى لقاء الله. صحبت ما در جلسه گذشته به این مقطع از تاریخ اسلام رسید که بعد از درگذشت رهبر عالی قدر اسلام، برخی از بزرگان مهاجر و اکابر اصحاب پیغمبر اکرم در تبانی با یکدیگر کودتایی به راه افتاده شد و مسیر امامت و خلافت اسلامی را از اون راه و طریقی که پیغمبر اکرم معین فرموده بود خارج کرده. خیرخواهی شخصیت‌های مؤثر مسلمان‌ها هم در بازگرداندن به اوضاع و اصلاح انحرافات و پر کردن شکافی که در امت اسلامی به وجود آمده بود نافرجام موند و مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه ناچارن برای توجیه بزرگان مهاجر و انصار و این که حجت هم بر اونها تمام شده باشه، شبانه حضرت صدیقه طاهره و اهل بیت نورانی خودشون رو به در خانه های اونها می رسوندن، اما باز هم نتیجه‌ای به دست نیامد. بدون تردید حضور شبانه امیرالمؤمنین و حضرت بانوی بانوان عالمین در مقابل منازل بزرگان انصار برای خود امیرالمؤمنین سخت‌تر از همه بود و طاقت فرساتر از دیگران بود، به طوری که شما در لابلای اوراق تاریخ نگاه میکنید که وقتی بعضی از بدخواهان امت اسلامی وجود مقدس او رو به خاطر این اقدامات زبان زخم میزنن، امام گاهی دفاع میکنه و گاهی هم مظلومانه و غریبانه تحمل میکنه و پاسخی ارائه نمیکنه. ابن ابوالحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه صفحه 135 یه نامه ای رو از معاویه ابن ابی سفیان به امیرالمؤمنین بازنویسی کرده که در فرازی از اون اینطور نوشته که تو همان کسی هستی که بعد از بیعت با ابوبکر زنت رو بر درازگوشی سوار میکردی و دستهای دو پسرت حسن و حسین رو میگرفتی و از اهالی بدر میخواستی که تو را بر علیه مصاحب پیغمبر یاری بکنن و به استثنای 4 یا 5 نفر هیچ کس تو را اجابت نکرد، در حالی که اگر تو به حق بودی دیگران هم به تو پاسخ می دادند. این نامه ها بر امیرالمؤمنین خیلی سنگین بود، خیلی نامه های بی ادبانه معنادار و در این حال جزئی از برنامه های براندازی آشکار و پنهان جبهه ضد توحید در دوران حیات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. یعقوبی در جلد دوم تاریخ خودش صفحه 116 روایت کرده، محصول تلاش‌های شبانه امیرالمؤمنین به حضرت صدیقه طاهر این شد که 40 نفر او رو اجابت کردن و توافق شد که این 40 نفر فردا روز با موهای و سرهای حلق شده و تراشیده با شمشیر آخده و آماده خودشون رو به امیرالمؤمنین برسونن و دنبال احقاق حق باشن. ولی صبح به جز 4 تن که عبارت بودند از ابوذر، مقداد، زبیر و سلمان فارسی، هیچ کسی دیگری علی ابن ابی طالب را اجابت نکرد. 2 شب دیگه هم قضیه به همین شکل پیگیری شد، اما محصول همونی بود که در شب و روز اول به دست اومد. کسی آماده مجاهده و قیام در رکاب امیرالمومنین علیه السلام رو نشون نداد. به هر حال این بی‌صفایی ها باعث شد که امیرالمومنین صلوات الله علیه تنها بمانه. پیاده روی شبانه خاندان وحی، طلب استمداد از مسلمانان، واقعا یک لکه ننگی بر دامن امت اسلامی بود، ضمن این که زشتر از او و تبهکارانه تر از این نوع برخورد مسلمان ها بی‌اعتنایی به این تمهید امیرالمؤمنین بود. و علی ابن ابی طالب که نفعی نداشت، تاریخ هم همین رو دلالت میکنه که تاریخ بی علی هیچ زینت و زیوری نداره، اما برای علی بی تاریخش اتفاقی نمیفته. آینده بی علی آینده تاریکیه. امروز مترش و مقیاس و شاخص اندازه‌گیری زندگی بدون علی در اختیار ما هست. اینجا کار امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهر و اهل بیت پیغمبر یک مجاهده آمیخته با سخاوت، آمیخته با محبت غلیظ نسبت به هدایت بندگان خداست. درست در نقطه مقابل شما میبینید که اونها هم هدایت رو نفهمیدن و بدتر از نفهمیدن هدایت، اهل بیت پیغمبر اکرم رو درک نکردن. نه تنها درک نکردن که اونها رو مورد بیمهری هم قرار دادن. اون چی که قطعی هست، در اون شبهای ظلمانی مدینه خاندان رسالت با بیمهری مردم و برخورد سرد و زننده مهاجران و انصار مواجه بودن. اینا چه جماعتی بودن؟ جماعتی بودن که تا 1 هفته قبل ملاقات با علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک سرمایه بزرگ بهش افتخار میکردن. آرزوشون این بود که بتونن زهرای مرضیه رو ببینن و از پشت در و پشت دیوار بتونن سلامی بدن به امید این که جواب بشنوند. اما در این فاصله کوتاه رنگ به رنگی به وجود اومده که نه تنها دیگه به اون گذشته و به اون تاریخ هیچ اعتنا و افتخاری نمیشه، عکسش جریان پیدا کرده. اینا خیلی نکته های مهم و اساسیه. چرا؟ این یک سوال مهمی است که چرا اسلام در این فرصت زمانی بسیار کوتاه بی رهرو شد؟ چرا برای آیین پیغمبر اکرم اسلام هیچ یاور و همراهی نموند؟ شما اگر لحظه ای درنگ بکنید واقعا این موضوع قابل فهم میشه، چون اینها که این سوال ها رو مطرح میکنن نوعا دنبال بهانه گیری هن، نه برای رسیدن به معرفت هن. اینو دنبال اینن که اگر بشه یک حوزه هایی از اسلام و پیغمبر اکرم اسلام و تعالیم دین رو ناکارآمد نشون بدن، در حالی که این اصلا به بعد پیغمبر ربط نداره، در دوران خود پیغمبر اکرم اسلام هم همینطور بود. شما مثلا روز احد رو به خاطرتون بیاری، در روز احد شرایط پیغمبر اکرم مثل شرایط همین روز امیرالمؤمنین بود، دقیقاً بدون کم و کاست، حتی کمتر. مثلا بعضی ها در تواریخشون از حذیفه بن یمان نقل کردن در روز احد 4 نفر فقط با پیغمبر اکرم بودن، بعد حذیفه بن یمان میگه فقط علی موند، اون 3 نفر دیگه بعدن ملحق شدن. یعنی کار در عصر پیغمبر هم به مراتب پیچیده تر بود. اما نکته دوم و مهمم اینه، کسانی که اون روز پیغمبر اکرم رو تنها گذاشتن همون کسانی هستند که اون کودتا رو راه انداختن، یعنی قوه عاقله اینها همون کسانی هستند که اون روز هم متواری شدن، فرار کردن، بعضیاشون بعد 3-4 روز برگشتن و هدف اونها و برون شدن اونها از میدان هیچ محصولی غیر از حذف پیغمبر اکرم اسلام نداشت. لذا شما اجزا و عوامل روز احد رو که نگاه میکنید، همین اجزا و عواملی هستن که در روز بیعت با ابوبکر بن ابی قحافه هم وارد عمل شدن. لذا تکرار شد و در اردوگاه امیرالمؤمنین هیچ کسی باقی نموند. اما کار علی ابن ابی طالب سخت‌تر شده بود، ایشون دیگه باید به عنوان امام هدایت، بنده صالح، وفادار به آیین پیغمبر اکرم و رسالت نبی اکرم اسلام کاری انجام میداد بدون نقص که هیچ کسی در آینده نتونه بگه اگر این اتفاق می افتاد ممکن بود این هدایت به وجود بیاد یا مسیر ناسوابی که طی شده بود به سرمنزل اصلاح برگرده. هیچ کاری را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این دوره فروگذار نبودن. وقتی اصحاب و اکابر مسلمان ها دیگه در واقع کاری ازشون ساخته نشد، تنها کسی که میتوانست کار امیرالمؤمنین رو پشتیبانی کنه حضرت صدیقه طاهره بود، کسی وجود نداشت. برای چی؟ برای اینکه یک، جایگاه او در منطق قرآن معلوم بود، مسلمان ها هم عظمت فاطمه در قرآن رو از پیغمبر شناخته بودن، هم جایگاه حضرت صدیقه طاهره در نگاه پیغمبر اکرم اسلام رو دیده بودن، و هم فخامت شخصیت وجودی حضرت بانو او رو در یک افق بالاتر از همه اصحاب و عشیره پیغمبر اکرم اسلام قرار میداد. یعنی شخصیتی بود که احدی نمیتوانست در هیچ حوزه ای از حوزه وجود و حضور او مناقشه ای داشته باشه. لذا راهپیمایی شبانه امیرالمؤمنین توجیه الهی پیدا میکنه. یه وقتایی بعضی ها حرفای نامربوط میزنن، آخه مگر آدم غیرتش قبول میکنه همسرشو مثلا سوار بر مرکب بکنه برای در خونه نامحرما برای اینکه هر درخواستی داشته باشه؟ اینا اون کسایی هستن که نه درک درست از دین دارن، نه درک درست از وظیفه دارن، نه درک درست از انسانیت و هویت انسانی دارن. اینا حرفشون بیپایی و بیاساسه. عرض کردم برای خود امیرالمومنین سخت بود، اما سخت‌تر از راهپیمایی سیاسی شبانه حضرت صدیقه طاهره برای علی ابن ابی طالب اسلامی بود که در معرض خطر قرار داشت، آیینی بود که در معرض هجوم جدی قرار گرفته بود. اینجا انس و الفت و تعلق خاطر امیرالمومنین به حضرت صدیقه طاهره نباید مانع عمل کردن به وظیفه از ناحیه این دو بزرگواری بشه که تمام سرمایه توحید در روی این کره خاکی هستن. کار دین خدا الان در پنجه اینها هست، غیر اینها کسی وجود نداره. برای امیرالمومنین هیچ سندی و هیچ حجتی آشکارتر، قاطعتر، براتر و تواناتر از حضرت صدیقه طاهره برای صیانت از اسلام و اثبات حقانیت خلافت اسلامی برای امیرالمومنین وجود نداره. داره؟ اصلا نیست. او اعطایی ملوکانی خداست، رکن اسلامه، در کنار امام حق باعث ماندگاری اسلام شد. شما همین رفتار و همین عمل و همین حرکت رو در کربلا در کنار حضرت سید شهدا ملاحظه میکنید. من همیشه گفتم اگر یه وقتی از شما پرسیدن حضرت صدیقه طاهره سن و سال پیدا میکرد، مثلا تا سال 61 زندگیش ادامه پیدا میکرد، چطور میشد تعریفش کرد؟ میگفتیم تعریفش زینبه، یعنی زینب ترجمت و زهراست، هیچ تفاوتی با این قضیه نداره. به همون علتی که عمل و اقدام زینب کبرا به عنوان سند بی نقص دین در اختیار ماست، عمل امیرالمومنین و حضرت صدیقه هم همین وضعیتو داره. این نیست که مردمان اون موقع متدینتر بودن، متشرعتر بودن، ملایمتر بودن، نه، عمل اونها هم نشون میده این جنایت و صعوبت و صفاکیتی که اینا در سال 61 داشتن، اینا در کنار امیرالمومنین سلام الله علیه هم از خودشون به ظهور گذاشتن. اون چی که شد این بود که بعد از احتجاج اصحاب پیغمبر با ابوبکر او قهر کرد. اگه خاطرتون باشه جلسه قبل به اینجا رسیدیم، رفت منزلش، سه روز در اونجا خانه نشینی کرد. این اقدام هم یک اقدام حساب شده بود. بعد از سه روز خانه نشینی، بازگردانیدن سرکرده کودتا به مسجد و متن زندگی مردم، سرلوحه کار و در دستور کار برنامه ریزان کودتا قرار گرفت. عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص و ابو عبیده، در حالی که هر کدومشون 10 تن از جنگاورانشون رو و ستیز جویان ممتازشون رو با خودشون همراه کردن، رفتن اقامتگاه ابوبکر و ابوبکر رو از منزل بیرون آوردن به طرف مسجد. همراه با ارعاب هم اومدن، یعنی از ویژگی ها و خصیص های انحصاری این چند روز، یعنی از روز سقیفه بنی ساعده تا این سه روز بعد از انزوا و خانه نشینی، یکیش اینه که اینها معمولا همیشه برای مردم به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن، چه بنی اسلم بودن چه اینجا از طوایف مختلفشون بودن. اول سرکوبه، فضای ارعاب ایجاد کردنه. لذا وقتی این جمعی ابوبکر با اتفاق مراقبین مسلحش وارد مسجد شدن، عمر بود که عربده کشی میکرد و فریاد میزد که هر کس که سخنی برخلاف حکومت ابوبکر بر زبان خودش جاری کنه با این شمشیرهای آخته قطعه قطعه خواهیم کرد. این عبارت خیلی مهمه، نه اینکه با این شکل تنبیهش میکنیم، بازداشتش میکنیم، زندانش میکنیم، با این شمشیر او رو قطعه قطعه نشان دهنده نهایت و شدت غیظ اونها نسبت به هر کسی است که در مقام مخالفت قرار بگیره و مخالفت هم علی بن ابی طالبه. بقیه که خیلی حالا نشانی و محلی نداشتن که فضای پر التهاب مسجد تحت مدیریت سران کودتا قرار گرفت و حتی از اصحاب پیغمبر که در جلسه قبل مخالفت کرده بودن، انتقاد کرده بودن، اونها هم دیگه سخنی ازشون در مصادر تاریخی ما نیست که حالا یکی بلند شده باشه یک اعتراض کرده باشه، هیچی. اما اتفاقی که افتاد این بود، در این فضای ملتهب امیرالمؤمنین علی علیه السلام با چهره برافروخته وارد مسجد شد و در نهایت وقار و عظمت مستقیم رفت در کنار منبر پیغمبر اکرم اسلام ایستاد، یه نگاهی به مردم کرد و مردم با نگاه امیرالمؤمنین در سکوت فرو رفتن. یک خاموشی، یک جنس مرگی وارد زندگی اینها شد. ببینید این رفتار جنس همون رفتاری که زینب کبرا در کوفه مورخین اسلامی ازش گزارش کردن. اینا رو باید شما دقیق و حسابگرانه با هم یه تطبیق بدید. سکوت آنچنان تلخ بود که نوشتن عمر ابن الخطاب که عربده میکشید رفت در دل جمعیت خودش رو پنهان کرد. ابن جوزی در صفحه 40 تذکرة الخواص و در صفحه 568 امالی شیخ طوسی در غایة المرام صفحه 299 این گزارش رو ارائه کردن. البته اختلاف قول وجود داره که من هر دو سه قول رو برای شما از بیانات امیرالمؤمنین به لحاظ اهمیتی که در این برهه از تاریخ اسلام داره عرض میکنم. میگه امیر علیه السلام وقتی سکوت رو بر مردم مستولی دید، بعد از حمد و ثنای الهی اینطور فرمود: انا ابن عم نبی و ابو ابنیه و صدیق الاکبر و اخو رسول الله لا یقولها احد غیر الا کاذب. شما که میدونید من پسر عموی پیغمبر شما هستم، پسر فرزندان او هم، من صدیق اکبرم و هر کس که ادعا غیر از من این ادعاها رو بکنه الا اینکه دروغگو باشه چیز دیگه درش نیست. و اسلمت و صلیت و انا وصیه و زوج ابنته سیدت نساء العالمین فاطمه بنت محمد و ابو الحسن و الحسین سبته رسول الله. من قبل از شما ایمان آوردم، قبل از شما نماز خوندم. این عبارت های امیرالمؤمنین توجیهات دولت کودتاییه. لوگه ما نماز خوندیم، ما سابقه در اسلام داریم. ببین هنوز فقط تعرضی انجام نشده، کار امیرالمؤمنین سلام الله علیه روشنگریه و در نهایت شجاعت و در اون فضای پر التهاب هر آنچه رو که اونها گفتن امام علیه السلام داره نقد میکنه، داره اونها رو به چالش میکشه. من همسر دختر او هم، من مادر پسران او هستم و نوادگان او هستم. بعد جمع میبنده و نحنو اهل بیت رحمه بنا هداکم الله و بنا استنقذکم من الزلاله. مردم ما خاندان رحمتیم، خدا به خاطر ما شما را هدایت کرد، به وسیله ما شما را هدایت کرد، به وسیله ما شما را هم گمراهی نجات داد. و انا صاحب و یوم روح، من صاحب روز قدیرم، من سوره قرآنم، از خدا بترسید تا نعمت خدا بر شما تمام بشه. مال کجاست؟ مال قدیر خمه. یه حرف پیغمبره، یعنی این حنجره‌ای که داره الان با شما داره صحبت میکنه من نیستم، پیغمبره، مبین وحیه. امام سلام الله علیه یک نگاهی معنادار به مردم انداخت، اما مردم فقط امام رو نگاه میکردن بدون هیچ نوع عکس العملی، دستاشون رو دست گذاشته بودن، شاید دهناشون رو باز مونده بود و محو علی ابن ابی طالب بودن. اما امام فهمید اینها اهل حرکت نیستن. با همین چند جمله کوتاهی که امام فرموده یک اقیانوسی از معارف رو به مردم ابلاغ کرده. این چند جمله کوتاه تمامی حقایقی که پیغمبر اکرم اسلام در عرفه فرموده، در منا فرموده، در قدیر و خم فرموده، همش با هم همین هاست. اما وقتی پاسخی دریافت نشد راه منزل رو پیش گرفت. یه اثر داشت و اون این بود که کلام و منطق مستحکم امیرالمومنین سلام الله علیه باعث شد که ابوبکر در اونجا نتوانه برای مردم صحبت بکنه. مردم اعتنا نکردن به امیرالمومنین، اما فرصت تحکیم بیعت را از ابوبکر در اونجا گرفت. لذا مردمان منجمد یخی معال اندیش تدریجا مسجد رو خلوت کردن و از اطرافیان ابوبکر محدودی موندن که اینها نماز رو خوندن و بعدم رفتن. روایت دوم، روایت ابن قتیبه در جلد اول الامامت و سیاست صفحه 18، جوهری در صفحه 60 از ثقیفه، و ابن عبدالحدید در جلد ششم شرح نهج البلاغه صفحه 11. اونا میگن امیرالمومنین وقتی که وارد مسجد شد فرمود انا عبدالله و اخو رسوله. وقتی که این بیان رو فرمود تو کلام امیرالمومنین پریدن اینا، حالا هر کی هستی باش، بایع ابوبکر، با ابوبکر بیعت کن. این از جنس و نوع کلمات میشه استفاده کرد به این که اگر میخوای بقیه حرفات رو بشنویم شرطش چیه؟ بیعت با ابوبکره. ما در این روایت ابن قتیبه اینو به دست بیاریم که اینو یه عده اصلا آدم این شکلی داشتن که کارشون شیطنت کردن، تخریب کردن، جو روانی درست کردن، و این آدم ها چون حد و مرز اخلاق و ادب هم ندارن، جسور و حتی کم هستن، اینها در هر شرایطی با هر کسی هر حرفی رو میزنن. مثلا جز لاینفک جبهه استکبار و جریانهای باطل همین آدم های بیمنطق بیمغزن که وارد میشن و عمل میکنن. یه وقت از امیر علیه السلام خطبه رو ادامه میده، سخنانشون ادامه میدن، یه وقت از پاسخ میدن. وقتی که امام پاسخ میده معلوم میشه که فضای مسجد بیشتر از اون که تحت تدبیر امام علیه السلام قرار گرفته باشه تحت جو اونهاست. هنوز در دقل در آغاز کار این اتفاق افتاده، اما امام اونو جواب نمیده مگر این که بگیم کسی که درخواست بیعت کرد سران کودتا بوده، که امام به اونا فرمود انا احق به هذا الامر منکم لا ابایعکم و انتم اولانی، من به خلافت و امارت سزاوارترم، شأن من خدا مقرر فرموده، شما باید ما من بیعت بکنید، سزاوار نیست بیعت کردن من با شما، شما باید بیاید. بعد در اینجا ادامه میده اخذتم هذا الامر من الانصار و احتججتم علیهم بالقرابت من النبی، شما رفتید با همین دلیل آوردید، با این احتجاج کردید، گفتید ما قوم خویش پیغمبری و تأخذونهم منا اهل البیت غصبا، با احتجاج به پیغمبر میرید اونها رو کنار میزنید، حاشیه میبرید، از مردم رأی میگیرید، بیعت میگیرید، حکومت رو قبضه میکنید، اما وقتی به ما اهل بیت پیغمبر میرسه مصادره میکنید، غصب میکنید. الستم زعمتم للانصار انكم اولى بهذا الامر منهم لما كان محمد منكم فاعطوكم المقادة وسلموا اليكم الامارة. آیا شما نبودید که به اینها گفتید شما به خاطر قرابت با پیغمبر سزاوار امر رهبری جامعه هستید، با اونا اقامه دلیل کردید، برهان آوردید، اونا رو قانع کردید و اونا حجت شما رو پذیرفتن و امر حکومتی رو که خودشون پایه‌ریزی کرده بودن، مقدمات فراهم آورده بودن، به شما واگذار کردن. منم همین حرف رو به شما میزنم، احتجاج من با شما همین احتجاجی که شما با انصار کردی، نحن اولا به رسول الله حیاً و میتا. ما خاندان پیغمبر در حیات و در ممات پیغمبر اکرم، در بود و نبود پیغمبر اکرم، به اون نزدیکتر و سزاوارتر هستیم تا شما. فانصفوا لا ان کنتم تؤمنون، شما اگه در دایره ایمان باشید و انصاف بورزید، یعنی امام دو قید میذاره، یک ایمان داشته باشید، یعنی قصد خلافت اسلامی نشانه چیه؟ بی ایمانیه. گرفتاری همجا شروع میشه، کسانی که تظاهر ایمانی دارن و مؤمن نیستن. به قول امیرالمؤمنین، قلوبهم قلوب الشیاطین و جثتهم جسد الادمیه، درسته؟ قلبشون شیطان همینطور موج میزنه، اما جسدهای اونها، جسمهای اونها هیئت و شکل انسانی به خودش گرفته و داره. موضوع دوم اینه که هم ایمان اقتضای قصد خلافت اسلامی نمیکرد، هم انصاف نمیکرد، یعنی نه انصاف داشتن نه ایمان داشتن. خب هر کسی که این دو ویژگی رو از دست بده، اعتبار انسانیش ساقطه، هویتش دچار آسیب میشه. میگه در این قسمت عمر گفت که علی تا بیعت نکنی کسی رضایت نمیده به تو و تو رو رها نمی کنیم. ببینید به قول ابن قتیبه اینه که در مسجد اگر علی ابن ابی طالب بیعت نکنه رضایت بهش نمیدیم، نه که عرفات نمیشه، قول دومه که این نمیزن اینجا بری بیرون. این شرایط مثل شرایط حضرت سید الشهدا در مجلس ولیده، علما حرف میزدن دیگه، گو اگر این از اینجا بیرون رفت دیگه او رو نمیدید جز در یک جنگی که سرها از بدن ها جدا بشه. اینجا هم همین حرفه، گفتن اگر بیعت نکنی بین ما دیگه هیچ چیزی وجود نداره. این دارن به امام منت هم میگذرن، دنبال گرفتن بیعت از امیرالمؤمنین، اونم در موضع ذلته. هیچ تفاوتی بین قول عمر و ابوبکر در مسجد با قول یزید و ولید و مروان در قصر حکومتی بنی امیه در مدینه وجود نداره، یک دونه است، یه وزن داره، فقط تاریخش این شده سال 11 هم او شده سال 60. چرا؟ برای که خط پشت پرده یکیه، دوتا نیستن. امیرالمومنین نگاهی بهش کرد و فرمود که بدوش از این شطور، بدوش که برای تو مقداری خواهد بود و روزی به تو برخواهد گرداند. یعنی چی؟ یعنی امام داره تبانی اینا رو افشا میکنه. شما معتبرترین و مهمترین مصادر اسلامی رو هم که نگاه میکنید ببینید ائتلاف ابوبکر و عمر یک اعتقاد نبود، یک ائتلافی بود که بعداً در درون این ائتلاف کلاهبرداری به وجود اومد، سر همدیگر هم شیره مالیدن، که اینا رو یه بار من براتون یه روایتشو نقل کردم. بعدم امام فرمود والله یا عمر لا اقبل قولک ولا ابایعه، درست شو؟ لا یبایعه، مثلی لا یبایعه چی؟ به مثله دیگه، تطبیق پیدا میکنه دیگه. یعنی عین قول امیرالمومنین، عین قول حضرت سید الشهدا. یعنی شرایط یکیه. چرا شرایط یکیه؟ برای اینکه پروژه حذف اهل بیت نبوته. حالا اقتضا شد اینجا، اقتضا شد زمان امام حسن، اقتضا شد زمان امام حسین، زمانش بر اساس مقتضیات تعیین کننده است، اما اصلش یکیه. کینه علی ابن ابی طالب برای حسین ابن علیه، به دنبال همین قضیه بودن. در اینجا ابوبکر گفت که اگر بیعت نکنی من تو رو به بیعت وادار نمی کنم. خب دقت بکنید، این عین همین وصیتیه که معاویه به یزید میکنه که حسین از ماست، با احترام دعوتش کن، اگر بیعت نکرد متعرض او نشو. شما ببینید دقیقا عمل کرده اینها وقتی تو ظرف تاریخ خسته میشه دیگه، شما قیاساشون رو در افراد و در مصادیق با هم دیگه منظم بکنید. وقتی حرف اینجا رسید، ابو عبیده جراح در مقام نصر و خیرخواهی گرفت، معلوم میشه جو عمومی مسجد به هم ریخته. برگشت گفت که پسر عمو جان، تو جوانی، اینها باید حتما ابوبکر و عمر باشن دیگه، چون خودش هم یه ضلع مدعی این حکومته، اما ما با حسن نیت و با نگاه تساهلی میگیم که خودشو فاکتور گرفته، منظورش همین دوتاست. بله، اینا پیران قوم تو هستن، اینا هم از تو مجربترن، هم برای رهبری و نظارت بر امور مسلمین تحمل بیشتری دارن، تجربه بیشتری دارن، قدرت نظارت بیشتر از تو دارن، لذا به اونها امر حکومت رو محول کن، باشون بیعت بکن، باشون بساز. اگر تو زنده ماندی و عمر طولانی داشته باشی، در آینده به اعتبار فضل و دین و علم و شناخت و سابقی که داری و قرابتی که با پیغمبر داری، به تو هم میرسه، تو هم شایستگی زمامداری رو پیدا خواهی کرد. البته تو این عبارتایی که خوندم، اینا عین برگردان متنه، نه استنباط منه. من چون بنام به اینه که اینا رو خوشبینانه نگاه کنم، نمیگم که اگر تو زنده بمانی پشتش چیه. همین حرفیه که ما ایشالا زنده باشی تا بمونی، اما عقبه ی حرفش دروغه. اگر به سن و سال بود، اینا مهتران قوم بودن، از اینا سن و سال دارتر در قریش زیاد بود. همین که ابوبکر به این پدرش نامه ننوشت، گفت به اعتبار این که من سنم بیشتر بود و هم بیعت کردن، او جواب داد پسره که نادانم، اگر به سن سال باشه من از تو، من باباتم. اما احتجاجی که اینها دارن میکنن فقط برای چیه؟ برای این که یکی سفت میگیره، امروز میگن پلیس بد و پلیس خوب توی عرف سیاسی، پیچیده ترین نوعش رو در سقیفه بنی ساعده و در روزهای بعد از اون اینها اعمال کردن و به کار بستن. ابن عبدالحدید در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 12 یک عبارتی رو اضافه میکنه و اون عبارت اینه، میگه وقتی که گفتگوها به نتیجه نرسید، امیر علیه السلام مهاجرین رو مورد خطاب قرار داد. الله الله یا معشر المهاجرین، لا تخرجوا سلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته الى دوركم وقعور بيوتكم وتدفعون اهله عن مقامه في الناس وحقه. مهاجرین، خدا بترسید، حکم حکومت پیغمبر اسلام را از خانه او بیرون نکشید، درون خانه های خودتون ببرید و حق اهل بیت او رو پایمال نکنید. اما هیچ کسی علی ابن ابی طالب رو اجابت نکرد و بعد از این بود که علی بیرون رفت و بعد از امیرالمومنین هم مهاجرین و افرادی که در مسجد بودن تدریجا بیرون رفتن. ابوبکر و عمر نماز خوندن با اتفاق چند نفر از همفکران و دستیارانشون، بعد راه افتادن رفتن خانه ابوبکر. وقتی به منزل رسیدن عمر نسخه داد، گفت که تا علی و عباس با تو بیعت نکنن حاکمیت تو استقرار پیدا نخواهد کرد. بعد اینم تخصیص داد ضمن این که علی مهمتره. این عبارت رو خوب دقت بکنید، علی مهمتره. برای چی؟ برای اینکه اگر او بیعت بکنه عباس از بیعت با تو استقبال خواهد کرد. بعد دلیل میاره، یه استقبال میکنه، یعنی عباس پس مستعد دیگه. وقتی میگه استقبال میکنه دنبال اینه که بعدها تحت سوال نباشه، بیخ دلش هست اما نمیخواد نفر اولم باشه. این خیلی مهمه، اینه تو تحلیل تاریخ خیلی مهمه. خوب هم یادداشتش کنید، هم صحبتشو خوب عنایت بکنید، هم عمر هم برادر ما عباس. بعد ادامه داد، البته من مطمئنم علی هرگز با تو بیعت نخواهد کرد، ولی اگر بتونیم از عباس بیعت بگیریم به استقلال علی ضربه زدیم. این کجا رو هدف میدن؟ شکارشون از کجا میگیرن؟ پس خود عباس هدف نیست، هدف استقلال امیرالمؤمنینه، استحکام امیرالمؤمنینه. میگه بریم او رو بگیریم. چرا؟ چون اگر او رو بتونم بگیرم، یه عموی پیغمبر بود دیگه، بله عموی علی بود این اومد. بعد در توصیهش اینه، میگه توصیهم اینه من و تو به اتفاق هم بریم خانه عباس، از آنجا که عباس مردی دنیا دوست و شخصیت پرست هست، او را با سهیم کردن در بیت المال و مناسب دولتی تطمیع کنیم. این عین عبارت و مر نقولی است که عمر در مقام توصیه در اختیار ابوبکر ابن ابی قحافه قرار میده. لذا ابوبکر هم تایید کرد. ابوبکر و عمر راه افتادن، ابو عبیده جراح و مغیره ابن شعبه هم او را همراهی کردن. هیئت چهار نفره رفتن وارد خانه عباس ابن عبدالمطلب شدن. اولین کسی که صحبت کرد ابوبکر بود. یه گفتگوی کوتاهی میان اونها در تاریخ وجود داره. بخش اولش اینه که ابوبکر گفت عباس، مسلمانان من رو به رهبری و زمامداری خودشون برگزیدن و من هم در صلاحیت و شایستگی خودم برای اداره حکومت هیچ تردیدی ندارم. اینجا یه اختلاف با صحبت چهار روز پیش مسجد هست، یادتون میاد؟ این معلومه تو این چهار روز یه عده مشاور روانشناس ورزیده مجرب روی کار کردن، اعتماد به نفس بهش دادن. ما این دستای پنهان رو نمیبینیم، چون ما دستای پنهان تو اینا رو نمیبینیم. صورت مسئله اینطور هم میگیم، اینا متلون بودن، ملون بودن، رنگ به رنگ میشدن. اینطوری نیست واقعا. اینجور نگاه نکنیم به یک نظام برنامه داری که تونسته مسیر تاریخ عوض بکنه، بعد ما خنگ و هیجانی صرف نظام برنامه اونا رو به حساب بیاریم. این غلطه. بعد میگه توفیق من از خداست. این عین عبارتهای اوست. به او توکل کردم و به او پناه میبرم. اگر شخص کوتاه اندیشی از گوشه و کنار در مخالفت با افکار عمومی مسلمانان سخنی بگه، من از هیچ چیز ترس ندارم. دلهای آحاد مردم با منه. شما چی دریافت کردین اینجا؟ شایستی خوشی که اثبات کردی اونجا، درسته؟ اینجا شد مدافع حقوق ملت. دیدی میگه ما به نام ملت و دولت همه چی میکنیم. برای اینجا دیگه داره مردم رو در مقابل امام قرار میده. اینا خیلی نکته های مهمیه. شما الان ورزیده ترین سیاست مدارای دنیا رو هم در صادر کردن بیانیه بخوای مرور کنی، خونه پرش میشه این حرفی که ابیبرگ زده. یک صفحه، یک عبارت ورزیده تر و با مهارت تر از این در تاریخ پیدا نخواهی کرد مطلقا. بعد یه دلهای مردم هم با منه، رأی مردم احترام بگذارید. مردم راهشون رو انتخاب کردن، این امروزیش میشه این، با مردم کنار بیاد. بعد هم میگه منظور ما از آمدن به نزد تو این بود که بگوییم برای تو به پاس قرابت و خویشاوندی با رسول خدا در حکومت سهمی قرار دادیم. یک چی؟ سهم قرار دادیم، نه به خاطر خودت ارزشمندی، به خاطر کی؟ قوم و خویشی، یا مثلا امروز بیان آقازاده دیگه. خودش هیچی نداره، میگه به اون اعتبار اولا در حکومت برات سهم قرار دادیم، دو بعد از تو فرزندانت نسل در پی نسل از این امتیاز برخوردار خواهند بود. البته این امتیاز پاداش همراهی تو با خواسته عمومیه که مسلمانانه. خوب دقت بکنید، وقتی پیغمبر اکرم اسلام بر شبه جزیره غالب شد، مؤلفت القلوب رو تعیین کرد، نه؟ مؤلفت القلوب در فاصله کوتاه شد رشوه. یعنی چی؟ یعنی اگر حکومت بر پایه اعتقاد و مبانی خودش حرکت نکنه، بین رشوه و مؤلفت القلوب فهم عموم مردم به دقت نخواهد رسید. هم ابو سفیان میگیره، هم عباس ابن عبدالمطلب. اون چی که مهمه اینه، گفتگوی ابوبکر و عباس ابن عبدالمطلب یک مذاکره دیپلماتیک برای رسیدن به یک مصالحه و معامله است. اگه مذاکره بخواد رصد بکنید اینجاست. داد و ستد میشه. دقیقاً در مقابل امتیازی گرفته میشه، امتیازی هم داده میشه. چرا؟ چون توافق عباس دو دستاورد اساسی داره. یک، برای خودش و بچه‌هاش که الان در کنارش هستن در اداره دولت و در منابع مالی حکومت سهم قائل شد دیگه، درسته؟ دو، نسل‌های آینده او هم در فعل و انفعالات اقتصادی، در فعل و انفعالات سیاسی سهامدار میشن دیگه. این به دست آوردن یک باطن پنهانم در این گفتگو هست. اگه من اشتباه میکنم به من بگی. باطن پنهانش اینه، اینها با زبان اشاره و با طرح همین موضوعها دارن به عباس تفهیم میکنن اگر از همراهی با دولت ما کوتاهی کردی، برادرزادت علی به قدرت برسی، این کاری نیست دا. اصلا نیست دیگه. بعدن هم حرفش هم درست بود دیگه، واقعا علی ابن ابی طالب این کاری نبود، درست شد. دقیقاً این لایه پنهان، تزلزلی که در شخصیت عباس ایجاد میکنه، به مراتب مهمتر از اون چیزی که اینا دارن بهش وعده میکنن، باهاش میثاق میبندن. و بعد جالب اینه، همه این میثاق‌ها و عهدها در دورهای مختلف عمل میشه، واقعاً تمرد از این نمیکنن، دونه دونه انجام میشه. لذا اینه که مأموریت ابوبکر در این فرصت تاریخی تحریک روح دنیا طلبی و ریاست خواهی عباس، تطمیع او و در این حال ترساندن او از حکومتیه که علی ابن ابی طالب امامش باشه، و این دو کار رو با هم انجام دادن. اما اینجا یک اتفاقی افتاد، یک طرف گفتگوی ابوبکر، یک طرف گفتگوی عمر بعد از اوه. اینجا در تمام این دوره مذاکرات عمر نقش پلیس بد بازی میکنه، هرچی ابوبکر یادش میره درستش میکنه. این عبارت ها رو گفت، عمر وقتی صحبت اون تموم شد گفت که ما و شما از یک نژادیم، هدف ما از آمدن به سوی تو این نبود که واقعا نیازی به بیعت تو داشتیم اصلا، اما فکر کردیم که اگر تو بیعت نکرده باشی مردم به ما سرکوف میزنن که خاندان پیامبر با هم اختلاف و نفاق دارن. اینا مر تاریخه، استنباط نی، ما به بیعتت نیاز نداریم. اما اگر نمی اومدیم تو بیعت نمی کردیم، در خاندان پیغمبر نفاق وجود داره. لذا اینه که وظیفه عمر اینه، ضمن ترغیب عباس به معامله با ابوبکر، هم او رو عنصر غیر مهم می نشون بده. این دو تراز خود ابوبکر هم هست، ابوبکر هم همین حرف زد. و دوم تا اونجایی که ممکنه برای بیعت گرفتن هزینه رو پایین بیاره، کمتر بهش باجی بده، یعنی ارزونتر تموم بکنه. عباس هم نشون میده در این مذاکره و معامله که خیلی شخصیت ورزیده ایه، خیلی حسابگره. چیکار کرد؟ وقتی که اونها صحبتاشون تموم شد ایشون کاملا گوش داد، بدون اینکه یک کلمه بگه چرت و پرت نگو، ما مهمیم، اصلا این حرفا رو نمیزنیم، کاملا سکوت کرد. بعد اینطور پاسخ داد، من برگردانشو برای شما بگم. گفت ای ابوبکر، به عبارتش خوب دقت کنید، خداوند محمد را برای پیامبری و ولایت بر مؤمنان مبعوث کرد. اگر تو از باب خیشاوندی و نسبت با پیامبر ادعای خلافت کردی، پس بدان حق ما را گرفتی، حق. و اگر با رأی مردم دعوای حکومت داری، در رأس مؤمنان خاندان ما هستند که هیچ کدام از خاندان هاشم تو را نپذیرفتن و راضی به حکومت تو نیستی. اول یک پاتک میزنه که اونا رو ببره توی زاویه قرار بده. اما این که میخواهی از مناصب حکومتی سهمی رو در اختیار من قرار بدی، اگر این ریاست حق مسلم توست، مالتو نگه دار، حق خود رو نگه دار، ما به دارایتو نیازی نداریم. یا حق خاندان ماست، اگر حق خاندان ما هست، ما راضی به قصب این حق نیستیم که تو بیای یک کمی از اون رو حالا بخوای به ما برگردونی. بعد جواب عمر رو هم اینگونه داد. عمر، تو میگویی که رسول خدا از ما و شماست، بدان پیامبر درختی است که ما شاخه‌های آن و شما همسایگان اویید. ما به مقام رسول خدا، ما به مقام رسول خدا سزاوارتر از شما هستیم. خب شما ببینید که عباس دقیقاً مثل یک مذاکره کننده مقتدر در چارچوبش صحبت میکنه، در چارچوب مذاکره. از کجا فهمیدین؟ دقیقاً در چارچوب مذاکره است. هیچ اشاره‌ای به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نداره، هیچ، یک کلمه، کمترین اشاره‌ای به حق خلافت و امامت امیرالمومنین علی علیه السلام نکرده. دو، اساس مشروعیت تصرف و دستبرد ابوبکر در امر حکومت بر مسلمان ها رو با ظریف‌ترین و دقیق‌ترین عبارت ها زیر سوال برده و به او تفهیم میکنه که در شرایط عادی هیچ حقی از حکومت به او تعلق نمیگیره. اگر میخواد به دستش بیاری باید هزینه رو چیکار کنی؟ بالاتر ببری. اون میخواد بیاره پایین، این داری میبره بالا. چون وقتی علی ابن ابی طالب نباشه معیار حق علیه، علی نباشه یعنی معامله، یعنی چونه زدن برای رسیدن به یک مصالحه و قیمت منطقی و تفاهم مرزی و طرفینی. ثالثا، نهایت بیمیلی خود و فرزندانش رو به پیشنهادهای ابوبکر نشون میده. برای چی؟ بلکه در ادامه مذاکره حد اکثر امتیازات ممکنه رو بتونه به دست بیاره. چهارم اینه که در نهایت ظرافت بی ارزش بودن ادعاها و اظهارات عمر رو اثبات میکنه. برای چی؟ برای که به هم فکرانش این رو تفهیم بکنی که در این قسمت هم شما زیاده روی میکنی، نمیتونید منطقتون با منطق ما برابری بکنه. این اولین دور مذاکرات سران کودتا با یکی از خاندان پیغمبر اکرم بود که در دور اول به نتیجه نرسید. قرار شد که حالا جلسات دیگری برگزار بشه که هفته دیگه پیگیری میکنیم. و صلی الله علی نبینا محمد و آله اطهار.